نمایندگان محترم، دولت با این پیشنهاد مخالف هست. دلیل مخالفتش هم اینه وقتی یه قانونی وضع میشه که ما از مردم مالیات دریافت کنیم، باید کاملا روشن بشه بحث سرمایه مردم، مالکیت مردم به رسمیت شناخته بشه، بعد اون مأمور مالیاتی بدونه میخواد چه کاری بکنه، بین اونا و مردم فهم واحد و مشترکی شکل بگیره که تبدیل بشه به درآمد برای دولت، وگرنه میشه آزار و اذیت مردم. ببینید، شما یه قسمتیش گفتید که آقا بر اساس ارزش روز، یه ممیز مالیاتی ممکنه هر چیزی رو بگه آقای مبنای ارزش روزه. بعد اومدید گفتید اون که دارای اعیانی هست یا اون که نیست، اون که مسکونیه یا اون که تجاریه یا اون که اداریه، مکرر این موارد رو توش گذاشتی و بعد یک ممیز مالیاتی ممکنه هر نوعی برخورد با مردم بکنه و مردم را آسیب بکنه. برای اینکه این موضوعات جمع بشه، دولت لایحه سی جی تی رو به شما داده و توش به صورت شفاف و روشن گفته که در دارایی ها چه چیزی رو باید مالیات بگیریم. این آن چیزی هم که ما تجربه داریم و دوستان مالیاتی ما هم اینجا در واقع گواهی میدن اینه که این گونه احکام برای دولت درآمد ایجاد نمیکنه، ولی باعث آزار مردم میشه و فقط یک بوروکراسی سنگین و همچنین مواردی که تو دادگاه‌های مختلف هی مطرح بشه و پرونده‌های مختلف بشه. بر این اساس دولت با این مخالفه، ولی توی سی جی تی تو لایحه چگونگی اجرای اون رو پیش بینی کرده.
اجازه بدید ما تذکر اختار رو اختار بفرمایید. بعد
تشکر میکنم. اختار قانون اساسی در خدمت همکار عزیز جناب آقای سلیمی هستیم، شماره 168.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس، چون جناب عالی باید محبت کنید، ببینید من اختار اصل 66، اصل 52، 53 و تذکر ماده 182 دارم. توضیح ببینید، اینجا آمدیم ما در جداول الزامات منابع رو ششتا کردیم، مصارف هم ششتا. سوال، این ششتا از کجا نازل شده؟ قانون که نبود، 18 تا میکردیم، 20 تا میکردیم، چون این موجب شده که حق نمایندگان تضییع بشه. اگر اینا رو با جداول یه دفعه مالیات ها همه رو آوردیم، یعنی اهم از معافیت ها، مشوق ها، همه رو یه جا، معافیت بر حقوق بسیار همه رو آوردیم، سقف معافیت اینا رو جدا جدا میگردن. این از کجا؟ اینا ما نیورد، مجلس نیورد، سر 82 چون چیزی نمیفت، دولت آورد. ما که نباید هرچی دوستان گفتن ما تبعیت کنیم، که این اشکال اولی که اینجا وجود داره. اینا عرض برم حالا امسال گذشت که سال آینده دوستان یا تفکیک کنن، چون مباحث بسیار مهم میسینا. اینا رو ما الان چون نرسیم تفکیک کنیم، یک جا رأی دادیم، مسائل بسیار مهم بود. این نکته اول. نکته دوم آقای رئیس، نکته دوم اینه، ببینید در همین مالیات ها که الان عبور کردیم، خب یک سلسله الزامات داشته. من خواهش می‌کنم جناب عالی، چون به اصطلاح دقیق تر از بنده هستید، الزامات مثلا نشد تعیین میزان آقایون آوردن حد اکثر. خب یعنی الان چیزایی که رأی دادیم بسیاریش مغایر خود الزاماته. وقتی حد اکثر شد اشکال اینجا سالا ببینید، وقتی حد اکثر شد مشخص نیست، یعنی اختیار دادیم جای دیگه، با اصل 50 و 53 اینجا مغایرت پیدا میکنه، هم مغایر خود الزاماته، یعنی تناقض اینجا، یعنی در بسیار از موارد هستا، یکی دو مورد نیست، من تطبیق کردم بسیار از این موارد در همین مالیات ها سایر موارد اینجا اشاره بعدن. خب اینا بخواییم چیکار کنیم با؟ یعنی هم مغایر خود الزاماته، هم مغایر به سر قانون اساسیشون عدد و رقم رو اینجا ما حد اکثر مشخص نگرد. درسته در ارقام بعضی از اوقات آقایون عدد آوردن، اما این که کلمه حد اکثر رو بیارن و این میزان رو بگذارن، این مغایرت داره با قانون الزامات. این دو سومین نکته رو عرض کنم. آقای رئیس ببینید، حالا اصل رأی آورد قبول، یه سری الحاقات به خود این زیر ردیف هاست، این غیر از الحاق به اینا باید مطرح بشه، چون الحاق به زیر ردیف ما همونطور که اگه تک تک رأی میگرفتیم الحاقات مطرح میشد، این هم باید به نظرم چون حقوق نمایندگان محترم، این سه مورد رو جناب عالی به هر نحو بینید تدبیر بفرمایید. متشکرم.
نگاه کنید، این اختار وارد نیست. من یه آخری رو بگم، طبیعتا هر الحاق به جزء از او بندایان باشه اینجا مطرح میشه. این روشن؟ همینطور که الحاق به کل ردیف یک الان داره میشه، الحاق به جزء هم باشه حتما انجام میشه، الان هم هست تو پیشنهادها. نکته دوم، در همون زمانی وقتی ماده 182 آقای سلیمی داشت صحبت میشد، همینجا بحثمون چی بود؟ میگفتیم لایحه دولت پیشنهادی است، مصوبه که نیست. وقت الزامات اگر اینجا اومد مجلس تشخیص داد یه چیزی رو تصویب نکنه، یا جا به جا بکنه، یا به جای 6 ردیف در الزامات منابع 7 ردیف بکنه، خب 7 ردیف بکنه، هیچ محدودیتی برای مجلس نیست، مانع نیست که بگیم که این مانع اون هست. لذا اخطار جناب عالی وارد نیست و اجازه بدید که تذکرم بفرمایید.
تشکر میکنم. تذکر آیین نامه‌ای در خدمت همکار عزیز جناب آقای لاهوتی هستیم، شماره 113.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر، خدا قوت عرض میکنم خدمت جناب عالی و همکاران محترم. ببینید، همونطور که آقای سلیمی هم فرمودن، در بودجه سالانه بر اساس اصل 52 باید ما استناد بکنیم به قوانین. اینجا آقای دکتر یه ابهاماتی وجود داره که خب واقعا قوانینی که ما بهش بخوایم استناد بکنیم خب واقعا وجود نداره. حاج آقای احمدی یه لحظه ببینید. آقای دکتر ببینید، بنده زمینی دارم یا شما زمینی داری یا به همکاری مردم زمینی دارن، داره کاربری اداری هست، دلش هم میخواد این کاربری اداری رو صاحب کاربری اون دستگاه مربوطه بیا تملک بکنه و بر اساس قانونم 18 ماه به اون دستگاه مربوطه اجازه دادن که بیا تملک بکنه، نکرده. یعنی طرف مجرم نیست، یعنی دلش میخواد زمینی که دارای کاربری مسکونی هست و تجاری هست عرضه بکنه. آقا ما نباید اونو جریمش بکنیم، بگیم آقا
شما الان موافقین یا مخالف یا تذکر میدین؟
آقا مخالفم. این دهین مخالفت من،
مخالفین اسمتون با در میومد،
من قبول دارم شما
اجازه بدین عبور کنم،
شما رو کاملا درک، ولی این نکته دکتر ببینید، اولا که اصل 52 در مورد
اجازه بدین عبور کنم، خیلی ممنون.
بعضی واقعا این موضوع
باز خواهی میکنم. خیلی ممنون. کمیسیون
آقای دکتر، اجازه بفرمایید قبل اینکه کمیسیون صحبت کنه، همکار نرجمن در پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی اعداد، چون در گزارش کمیسیون تلفیق به ریال قدیم گفته میشه، اون عدد رو هم به ریال قدیم میشه 300 میلیارد ریال، عدد رو جهت تصریح عرض کرد.
همکاران عنایت بفرمایید، چون آقای رئیس فرمودن مجددا به دلیل اینکه تو مصوبه قبلی نگرانی برای مردم به وجود نیاد، اون مصوبه شامل سپرده های بانکی مردم نمیشه، یعنی از اونها مالیات گرفته نخواهد شد. ببینید، در این اینکه حالا چون در کمیسیون مطرح شده بود و من اینجا نظر موافق مخالف نمیدم، بعد یه توضیح میدم دیگه، تصمیم با سن هر تصمیمی که بگیرن. اینی که ما نباید در بودجه سنواتی متعرض قوانین دائمی بشیم، مثلا در حوزه مالیاتی ما امروز هر موضوعی رو مصوب کنیم وصولش 1406، یعنی برای نوع عملکرد بنگاه، اشخاص و هر کسی که به یه نوعی شامل پرداخت مالیات میشه، در سال 1405 بر این روال عمل خواهد شد. بازم این رو بگم که هم فعالین اقتصادی هم مردم نگران نشن، و این میشه مبنای محاسبه سال 1405 برای وصول مالیات در سال 1406. ببینید، اینجا این پیشنهاد برادر ازمون جناب آقای دلیگانی یه مزیت خوب داره که نشون میده نمایندگان به دغدغه مردم پرداختن. اونم چی بود؟ در برخی از سالها ما الان قانون دائمی داریم، دو تا قانون داریم، یکی مالیات بر خانه های خالی که باید اجرا بشه، ماده 169 مکرر مالیات هم هست که اجرا نمیشه. ما هم قبول داریم که باید از ابزار مالیاتی برای خروج سوداگران حوزه مسکن استفاده کنیم. خب یکی CGTه که مطرح شد، یکی دیگه اجرای قانون مالیات بر خانه های خالیه یا همینطور گرفتن مالیات از زمین‌هایی که در وسط شهر هستن، برخی ها اینها رو نمیارن به چرخه تولید مسکن، حالا یا خودشون یا واگذار کنن که کمک کنه این انحصار زمین در کشور جلوش گرفته بشه. در بسیاری از کشورها اینم وجود داره. ولی یه نکته‌ای وجود داشت، میگفتن یه معلمی، یه با کارمندی، یه کارمندی، یه کسی با پسندازی، با ارثی، یه واحد مسکونی مثلا اومده خریده، این رو 10 سال پیش 20 سال پیش خریده، 500 میلیون تومان خریده، 1 میلیارد تومان، الان به دلیل تورم قیمتو افزایش پیدا کرد. در مستوات قبلی میگفتیم از این بریم مالیات بگیریم، این که سوداگر نیست، این واحد مسکونی خودشه. این نکته مثبتی بود که در این پیشنهاد نیست و از این جهت که کمک میکنه بحث اینی که زمین به چرخه تولید برگرده و این واگذار شه، حالا یه کسی زمین رو داره خودش بسازه، اگر نه این رو واگذار کنه که یه بخشی کمک کنه به حوزه ساخت و ساز. پیشنهاد از نظر اینی که کمک میکنه به ساخت و ساز پیشنهاد خوبیه، ولی تصمیم با خود دوستار تصمیم میده.
حاضرین 237 نفر آغاز رای گیری.
همکار ارجمند، پیشنهاد الحاقی جناب آقای حاجی دلیگانی مطرح است، دولت مخالف، کمیسیون موافق. لطفا در رای گیری مشارکت بفرمید.
پایان رای گیری تصویب شد.
آنچه که تصویب شد بدین صورت است که زمین‌های دارای کاربری مسکونی که بر اساس ارزش روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم ارزش آن بیش از 500 میلیارد ریال باشد و زمین‌های فاقد عیانی دارای کاربری اداری و تجاری و واحدهای مسکونی که بر اساس ارزش روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات مستقیم ارزش هر یک از آنها بیش از 750 میلیارد ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مالیات به میزان 2/1000 مستند بند هی تبصره 1 قانون بودجه سال 1404 کل کشور. خب پیشنهاد بعدی آقای سلیمی مطرح می‌فرمایید. 168 آقای سلیمی دو پیشنهاد دارید. اگر پس اجازه فرمایید اول از آقای نجابت. متشکرم. جناب آقای نجابت سه پیشنهاد دارید مطرح. پیشنهاد ردیف هشتم آقای نجابت، پیشنهاد 0.5% رو مطرح بفرمایید. 166.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدا قوت به همه همکاران عزیز. من خواهش میکنم دقت کنید، پیشنهاد قبلی که 1% افزایش ارزش افزوده بود، خب از جانب کمیسیون امنیت ملی مطرح شد، بنده مأمور شدم مطرح کنم. اینجا ما 0.5% افزایش رو گفتیم. تفاوتش با پیشنهاد قبلی اینه که اون 1 شده نیم. اما ناظر به نکاتی که در مخالفت پیشنهاد قبل گفته شد، من دو تا نکته میگم همکاران عزیز دقت کنه. همکاران، ما در جایگاه حکمرانی قرار گرفتیم. حکمرانی فقط معیشت نیست که حتما معیشت هم هست، حکمرانی حتما امنیت هم هست. نشه در سال آینده اون برادرانی که دارن میرن جلوی موشک های اسرائیل در جنگ 12 روزه ایستادن حس کنن که ما مواظبشون نیستیم. دوستان میگن تو کمیسیون تلفیق پیش بینی شده. بله، من بی خبر نیستم، جزئیات رو دیدم. حرف ما اینه که کافی نیست. دوستان دقت بکنید، نگران شدن بعضی از همکاران از این که قیمت ها افزایش پیدا کنه. گزارش رسمی مرکز پژوهش هاست، بخش قابل توجهی، یعنی حدود 71% سبد مصرفی شهروندان از کالاها و خدمات مصرفی خانواده های کشور معاف از مالیات بر ارزش افزوده است. اون طبقات پایین تو ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب مجلس 11 قانون صراحت داره، دقت کنید، میگه دولت موظف است، ماده 45 من دارم از روی قانون میخونم، دولت موظف است از محل منابع حاصل از مالیات دریافتی سهم خود سالانه مجموع کمک‌های نقدی پرداختی به هر فرد تحت پوشش نهادهای حمایتی، یعنی اون درک‌های پایینی که ما نگرانیم دچار گرانی نشن، علاوه بر سایر افزایش‌های سنواتی حداقل معادل نرخ مالیات بر ارزش افزوده افزایش داده و به منظور جبران مالیات دریافتی به افراد مذکور پرداخت نماید. دوباره در این گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده، یه گزارشی اون زمانی که 2% مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشد، من از رو جملات میخونم، حتی رو بقیه کالام با فرض آن که قیمت نزدیک نیمی از سبد کالا و خدمات معاف از مالیات به واسطه آثار غیر مستقیم نیز افزایش یابد، افزایش قیمت ها کماکان کمتر از 1% برآورد میشود. یا اگر 2% بود کمتر، یه آقای دکتر زوریان گفتن تورم نقطه به نقطه رو میگیم 60%، 25% بیاد روی 60% یعنی چه عددی؟ یعنی این دوگانه‌ای که میسازن که گرانی به مردم بیاد ما به ازاش به معیشتی نیروهای مسلح نیست. من خواهش میکنم همکاران عنایت کنن، کمک کنن، نیروهای مسلحی که میرن مقابل تروریست ها میستن از ما انتظار به حق دارن. و سلام.
تشکر میکنم. مخالف محترم وقتشون رو واگذار نمودن به همکار عزیز جناب آقای نقدعلی، شماره 41.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به سهم خودم از حماسه آفرینی مردم ایران که امید دشمنان را ناامید کردند و نصاب جدیدی را در حمایت از نظام دینی و ولایی اعلان کردند تقدیر و تشکر دارم. اما در مخالفت با پیشنهاد برادر ارجمندم در باب اضافه کردن 0.5% به مالیات ارزش افزوده برای معیشت نیروهای مسلح و بحث حقوق و دستمزد، باید عرض بکنم از قدیم گفتن گوشت رو از ران میبرن و یه ضرب المثل ما داریم، جناب آقای قالیباف میگن تعزیه خون هرچی کم میاره زور به تبال میاره. چرا؟ خب پیشنهاد قبلی مصوب شد و تو بحث معافیت ها و حسب وضع معافیت ها بخشی از مشکل رو دوستان حل کردن. خاطر شما رفقا هست، 2 قبل 1% بر مالیات ارزش افزوده اضافه شد. دوستان میگن بر اقلام خوراکی و معیشتی این مالیات تأثیر نمیگذاره، ولی بر حمل و نقلش، بر توابعش، بر بسته بندیش، بر اونها تأثیر میگذاره و به شکل غیر مستقیم بر همون اقلام معیشتی هم اثر میگذاره. امروز خب اونی که تو زبان مردمه میگن این 1,000,000 کالا برگ تلافی تورمی که بر همه اقلام وارد شده را نمیکنه. شما میگین 0.5% بر اقلام غیر معیشتی، ولی همین 0.5% اثرش و پس لرزه هاش به کل اقلام معیشتی تأثیر میگذاره. بیایید عوض این که اضافه کنید بر 0.5% مالیات ارزش افزوده، 0.5% یا 1% از سهم شهرداری ها کم بکنید، که امروز بعضی از شهرداری ها با همین مالیات ارزش افزوده که مصوب مجلسه از بودجه دولت به حسابشون ریخته میشه، چه نمایش هایی که در شهرها و شهرستانها و روستاها نمیگذارن، چه شومن بازی هایی که در نمی آورن، با پول بیت المال ادعا میکنن ما خودمون رفتیم درآمد به دست آوردیم و پروژه اجرا کردیم. از اون محل کم بکنید 0.5% 1% رو و برای معیشت نیروهای مسلح. لذا عزیزان، هر گونه اضافه کردنی به مالیات ارزش افزوده فشار به مردم است، بر اقلام معیشتی و تورم کالاها و آنچه که مستقیما در زندگی روزمره مردم اثر میگذارد اثر منفی دارد. قطعا همان گونه که قبل رأی مخالف دادید نسبت به درصدهای دیگه، این رو هم رأی مخالف بدید. به هیچ وجه به مصلحت مردم نیست و فشار مضاعفی است که مردم از ما انتظار دارند این چنین رأی ندهیم و چنین.
تشکر میکنم. به عنوان موافق در خدمت همکار عزیز جناب آقای رحیمی هستیم، شماره 22.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همکاران محترم و تشکر از ملت شریف ایران و حوزه انتخابی شهرستان فلاورجان که با حضور پرشور و حماسی خود مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی کوبیدن. از شبت پیشنهاد برادر ارجمند جناب آقای نجابت در از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص نیروهای مسلح و دفاعی کشور. ببینید همکاران محترم، با توجه به وضعیت کشور و شرایطی که در کشور حاکم هست و موضوعات اقتصادی، جا دارد که دقت بیشتری داشته باشیم و چند تا نکته رو در نظر داشته باشیم. یکی از نکات این که ما باید طوری حرکت کنیم که مجبور نشیم در وسط سال یک دفعه ارزش افزوده رو زیاد کنیم و این نیم درصدی که الان هست همینطور متعادل تا پایان سال بره. بحث بعدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده هست که این نرخ اینطور 10.5% ثابت بمونه و دیگری ما نگران معیشت مردم هستیم و این رو اطلاع داشته باشید که تولید و کالاهای تولیدی معاف از این مالیات بر ارزش افزوده هستند و هر که بیشتر مصرف کنه بیشتر بایستی مالیات پرداخت کنه که این در جهت عدالت هست. و نکته بعدی این که این یک منبع پایدار است و موهومی نیست، محقق میشه و مثل اوراق نیست. ما گاهی وقتا برای نیروهای مسلح مواردی رو در نظر میگیریم از اوراق که محقق نمیشه. این یک چیز قطعی هست و میتونیم روش برنامه ریزی کنیم. بحث بعدی سامانه الکترونیکی امور مالیاتی به طوری هست که دقیق حساب میشه، اینطور نیست که دو مرتبه محاسبه کنند و 93% به زنجیره برمیگرده این مالیاتی که دریافت میشه. بنابراین با پیشنهاد این برادر بنده موافقم و از همکاران محترم هم درخواست میکنم که به این پیشنهاد رأی بدن.
دولت
نمایندگان محترم، دولت به این با این پیشنهاد مخالفه. دلیل مخالفتش هم این موضوعاتی هست که بیان می‌کنم. یک، این اسمش نیروهای مسلح است. ریالی از این رقم به نیروهای مسلح داده نخواهد شد چون ما متکفل حقوق نیروهای مسلح در بودجه هستیم. بنابراین ممکنه منبعی ایجاد کنه برای بودجه. بنابراین این که استدلال برای این که نیروهای مسلح باشه ارتباط نداره، چون اونها یه فرمولایی دارن و ما اون رو در واقع پرداخت میکنیم. نکته دومی که وجود داره، فرض بفرمایید کمک هم بکنه. الان از همکارانم سازمان مالیاتی سوال کردم که چقدر درآمد داره، میگن در بهترین شرایط 40 همت. حالا ببینید چه اثرات منفی میذاره. اولا به بهانه همین 0.5% تمام کالاهای کشور رو میبرن بالا، همه هم روش لیبل خورده قیمت چقدره. ما باید شاهد یه گرانی بی جهتی تو کشور باشیم. نکته دوم، سازمان امور مالیاتی و تمام فروشگاه ها دستگاه های پوزی که هست روی قاعده ای تنظیم شده. باید تمام اینا رو دوباره به هم بریزن، تمام دستورالعمل ها، نرم افزار ها برای 0.5%. بعد میبینیم هزینه ای که به دولت تحمیل میشه بیشتر از درآمدی که از درآمدی هم که انجام میشه اصلا به نیروهای مسلح داده نمیشه. چه این که الان شما درآمدی رو صحبت میکنید، مطلقاً الان بحث هزینه کرد مبنایی نداره که راجبش صحبت کنیم. بنابراین ما باید وقتی تصمیمی که میگیریم ببینیم چقدر درآمد داره، آیا مردم رو اذیت میکنیم، آیا کسبه رو اذیت میکنیم، آیا قدرت اجراییش داریم، اون وقت راجبش بحث کنیم. بنابراین دولت با این مخالفه.
کمیسیون
خب بسم الله الرحمن الرحیم. البته من از اینکه دولت محترم تشریف آوردن مخالفت کردن ممنونم، چون خود دولت این پیشنهاد آورده بود، کمیسیون توافق دوستن در مرحله کلیات رد کرد و اینکه آقای دولت بالاخره به این نکته رسیدیم ممنون شما هم هست. ببینید نمایندگان محترم، من قبلا هم عرض کردم، حالا دکتر پور محمدی عددشون فرمودن، این عدد 45 همت است. من خدمت برادران محترم کمیسیون امنیت ملی عرض میکنم، خودتون پای برگه رو امضا کردی، عددی که همین کمیسیون توفیق برای تقویت نیروهای مسلح، بودجه معیشتشون، حقوق مزایشون، عددی که اضافه شده بیش از 640 همت، نزدیک 700 همته. بعد شما برای 40 همت میخواید کل کشور رو به هم بریزید. ما قرار نیست برای تأمین بودجه کشور یا برای تأمین بودجه پرداختی کشور دست به جیب مردم یا دست به سفره مردم ببریم. حداقل این که من خواهش میکنم از برادران و خواهران عزیز در صحن علنی، پیشنهاداتی که موجبات افزایش فشار بر مردم در معیشت زندگیشون میاد ندید. هر جا به جایی میخواید برای نیروهای مسلح بدید، من اینجا میگم موافقی. در حد این اقداماتی که لازم بود انجام شد، ولی دیگه این تعرض نکنی. من قصد دوسویه یا دوگانگی ندارم، ولی این وظیفه خودم میدونم از نیروهای مسلح دفاع کنم. وظیفه خودم میدونم که بگم این پیشنهاد به ضرر نیروهای مسلح است. وظیفه خودم میدونم که بگم ما باید نیروهای مسلح رو کامل ببینیم. ولی این رفتارها که بخوام این کار رو انجام بدیم کار غلطی است. کار غلطی است که من یه پرداخت یه پوز بخوام بکشم بگم که خب این قدرش برای فلان جاست، این قدرش برای فلان جا. حداقل این دو سال من شاهدم تمامی پیشنهاداتی که در ارتباط با افزایش مالیات در ارزش افزوده بهداشت درمان و بقیه و بقیه میدادن رد کردیم به خاطر اینکه فشار به مردم نیاد. آقا ما گردن و خود باید برای نیروهای مسلح تامین اعتبار بکنیم. مگه میشه نیروهای مسلح رو رها کرد؟ مگه میشه حقوق قانونشون توجه نکرد؟ مگه میشه ماموریتشون رو توجه نکرد؟ بابا اینا رو ما دیدیم، میبینیم، خواهیم دید. اولویت کل کشور و نظام هم هست به خاطر تقویت امنیت کشور ما. هیچ کس با امنیت کشور مخالفت نداره. وظیفه ما هم هست در همه اولویت‌ها به موضوع توجه کنیم. خواهش میکنم این پیشنهاد ان شاءالله که رأی نیاره، پیشنهاداتی از این جنس، پیشنهاداتی از این جنس که تعرض میکنه به سفره مردم، معیشت مردم، خواهش میکنیم به خاطر مردم، به خاطری که ما وکیل مردم هستیم، حداقلی که در صحن علنی مطرح نشه. و سلام علیکم بر همتون.
آره اختار تذکرم دار.
تذکر بفرمایید.
اختار قانون اساسی در خدمت همکار عزیز جناب آقای اسحاقی هستیم، شماره 263.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران عزیز به اصل سوم بند 12 توجه بکنید. در یک برهه از زمان قرار گرفتیم که برای بررسی هر کدام از این پیشنهادات باید با هوشیاری ورود بکنیم. امروز میبینید که رئیس جمهور محترم هم مکرر میگن آقا مقصر مجلس دولته. نماینده دولت هم اینجا میاد در خصوص یک سری از پیشنهادات اعلام میکنه، میگه که اگر این پیشنهاد تصویب بشه گرانیه. نماینده کمیسیون تلفیق هم اینجا اشاره میکنه که جالبه که دولت در کمیسیون این رو تایید کرده، باز اومده اینجا داره رد میکنه. جناب آقای دکتر قالیباف، ما یکی از مشکلاتی که در همین بررسی پیشنهادات داریم، دولت میاد میگه برای افزایش منابع من در کمیسیون تلفیق موافقم، بعد که میاد در مجلس اعلام میکنه که آقا این اگر پیشنهاد تصویب بشه گرانی ایجاد میشه. من خواهشی که از ریاست محترم مجلس دارم که کمیسیون تلفیق و اصلا این تذکر رو به همه نماینده ها بدن که آقا پیشنهاداتی که متصور هست تأثیر بذاره روی گرانی، روی معیشت، روی اقتصاد، واقعا ازش صرف نظر بکنیم. نکته ای که از اهمیت است، اخیرا باز رئیس جمهور محترمم فرمودن که مقصر. من یه خواهشی دارم، حضرت عالی تو جلسه سران و قوا از رئیس جمهور محترم بخواید که خواهشی که دارم یک سری از ادبیات در شأن ملت نیست. اینی که ایشون میفرمان من بلد نیستم خوب نیست. ایشون فرمودن که من سلامت، باز اشاره میکنم به همین قانون اساسی در حوزه سلامت. خب جناب آقای دکتر پزشکیان عزیز، در سلامت یک یادگاری بگذارید. آقای دکتر خواهش می‌کنم این یه تیکه رو گوش بدید. قیمت یک داروی قلبی ساده در فروردین 300,000 تومان بوده ولی الان به 1,300,000 تومان رسیده. آقای دکتر